أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما عزیزان، بحث ما رسید به وجه دوم از ادله عقلیه بر حجیت مطلق الظنون. از ادله عقلیه بر حجیت مطلق الظنون. عرض به محضر با سعادت شما، مرحوم شیخ علالله مقامه این وجه را که الان میخونیم با یک طول و تفصیلی بیان کردن، وجه را دلیل رو گفتن و بعد هم اشکالات نقضی زیادی به این دلیل گرفتن و بعد هم یک جواب حلی دادن. مرحوم آقای آخوند علالله مقامه الشریف خیلی خلاصه اصل وجه را و بعد هم اون جواب حلی شیخ رو در انتها نقل میکنن و عبور میکنن از این وجه. این وجه مبتنی بر کبرای عقلی لزوم ترجیح راجح بر مرجوح، حسن ترجیح راجح بر مرجوح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح. خب به ادعای این که این کبرای ماه، صغرای ما چیه؟ اگر ما ظن به حکمی داشته باشیم، معنای ون چیه؟ از 50% تا کمتر از 100% احتمال میدیم که این هست، این حکم. طرف مقابلش میشه وهم، میشه مرجوح. خب حالا شیخ استدلال به اینه، اگر ما ظن به حکم رو قبول نکنیم، پس باید طرف مقابلش را قبول کنیم. ظن راجحه، طرف مقابلش مرجوحه، و اگر ظن رو بپذیریم ترجیح راجح کردیم که حسنه، اما اگر ظن رو نپذیریم ترجیح مرجوح کردیم که این قبیح هست. این خلاصه استدلال بر ما نحن فیه. همین یه جمله رو بخونم از استدلال. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی انه لو لم یؤخذ به ظن، اگر ما ظن به حکم را اخذ نکنیم، خب طرف مقابلش عملا باید اخذ کنیم، لازمه طرف مقابل رو اخذ کردیم، اخذ طرف مقابل لازمه ترجیح مرجوح علی الراجح. راجح خدمت با سعادت شما، راجح میشه ظن ما. وقتی ما ظن رو اخذ کنیم ثبت المکتوب، اخذ نکنیم راجح رو مقدم کرده ایم. عرض کنم به محضر شما، ظن رو اخذ نکنیم، مرجوح رو اخذ کنیم و هو قبیح، چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست. این استدلال. مرحوم شیخ گفتم چند جواب حلی مفصل داد، جواب نقضی مفصل دادن و بعد هم وارد جواب حلی شدن. جواب نقضی، جوابهای نقضی شیخ اورده در کف فقه نشون داده که ما یک جاهایی زنونی داریم که محرم العملن. حالا یا به اجماع یا به ضرورت فقهی زنون زیادی داریم که محرم العملن، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل سد و ذرایه و خیلی چیزا فقهی اصولی امثله زیادی رو آورده نقضی. میگه پس اگر قرار باشه این استدلال درسته، پس چجور در جمیع این موارد شارع گفته ظن رو بذار کنار؟ خب اگر ترجیح مرجوح غلطه و الان ظن راجحه، پس چجور شارع گفته که ظنو که ظنو که یمیل و الی طرفین، بعد منشأ ظنت مثلا قیاس فقهیه یا تمثیل استقراء چیه؟ شارع گفته اینها رو رها کن. خیلی مثال آورده، اینها رو آخون متعرض نمیشه. بعد مرحوم شیخ وارد در واقع جواب به این مطلب میشن، میفرمایند که این وجه در واقع، این استدلال، این صغرا و کبرای عقلی یه عقبه ای داره که عقبش بیان نشده. عقبش چیه؟ اگر ما قبول کنیم تکلیف به مقام فعلیت و تنجز رسیده است، چقدر سابق با هم بحث کردیم، اگر تکلیفی به فعلیت نرسه باعثیت زاجریت نداره. الان بذار ون که هیچ قطع هم داشته باشی واجب العمل نیست. آقا من یه تکلیف انشائی رو با قطع بش دارم، هیچ، که علم یکن شیئا مذکورا. پس موقعی ما میریم سراغ انبعاث و عمل بر طبق تکلیف که تکلیف فعلیت و تنجز رسیده باشه، مراتب حکم بگو آقا. خب حالا
شما اول باید قبول کنید یه تکلیف به مقام فعلیت و تنجز رسیده است، یک، و بعدم بعد از احراز فعلیت و تنجز تکلیف ما میخواییم مثلا اخذ به زنون کنیم یا به طرف مقابل زن، و الا اگر ما شک در اصل فعلیت تکلیف کنیم مجرای براءت. پس من الان یه جایی نشون میدم مجرای براءته و اصلا مسئله ترجیح مرجوح سالبه به انتفاع موضوع کجا وقتی شک در فعلیت تکلیف دارم، یک. حالا بریم نکته دوم، شک در تنجز. حالا علم رو شرط فعلیت نمیگیریم، شرط تنجز میگیریم، میگیم تنجز تکلیف. نکته اول، پس آقا من یه جاهایی مجرای براءته، هیچ ترجیح مرجوحی هم پیش نمیاد، پس نه به ظن عمل میکنم نه به طرف مقابلش، بلکه به چی دارم عمل میکنم؟ به براءت. حالا براءت بر هر طرف منطبق بشه من دعوا ندارم، مهم اینه که من به ظن اخذ نکردم، به طرف مقابل ظنم اخذ نکردم، به براءت اخذ کردم. حالا البراءتو اما تنطبق على طرف ظن و اما تنطبق على طرف الاخر، من اخذم به براءته. چرا؟ شک در تکلیف دارم، تمام شد. خب نکته دوم، حالا سلمنا تکلیف فعلیت و تنجس پیدا کرد، فعلیت و تنجس پیدا کرد، باید اثبات کنیم که در ما نحن فی جمع بین طرف الظن و مقابلش امکان نداره. چرا امکان نداره؟ مثلا محظورین، یا اینکه امکان داره محظورین نیستن اما احتیاط عسر و حرج داره شرعا واجب نیست، یا اختلال نظام پیش میاد عقل میگه احتیاط نکن. پس اولا دوران محظورین نباشد، ثانیاً به هر دلیل شرعی یا عقلی جریان احتیاط هم نداشته باشیم، اون موقع نوبت میرسه به ترجیح الظن یا ترجیح المرجوح طرف مقابل زن. پس فتحصل موارد فقه متعددن، ما باید ببینیم از مواردی که براءت توش جاری میشه یا نه، از مواردی که احتیاط پذیر هست یا نه. به این راحتی نیست که یک قاعده کبروی کلی درست کنیم. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، وفیه انه لا یکاد و یلزم منه ذلک، لا یلزم لازم نمی آید منه از نرفتن به طرف زن ذلک ترجیح مرجوح الا، بله یه جا فقط این کبرا سقرا پیدا میکنه، کجا؟ فیما اذا کان الاخذ به زنه او به طرف زنه لازمه، جایی که حتما الا و لا بود یا باید این بر اخذ کنیم یا او بر. خب چه موقعی اتفاق میفته؟ مع عدم امکان الجمع بینهما عقلا، آقا دوران بین محظوره اینه، ما نمیتونیم اخذ کنیم به هیچ کدوم به دو طرف با هم، یا نه اختلال نظام پیش میاد اگر بخوایم دو طرف اخذ کنیم، او عدم وجوب شرعا، ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، احتیاط اینجا الان عسره نمیخواد، که اگر این بشد لیدور الامر بین ترجیح الظن او ترجیح طرفه. درست آقا؟ خیلی خوب. خب شه آخون میگه اینجا برای اثبات این سیر لا یکاد یدور الامر بینهما الا به مقدمات دلیل الانسداد، مقدمات شما کمه، ما انشاءالله 5 مقدمه داریم باید بگیم تا نوبت به این دوران برسد، و الا اگر ما یکی از اون مقدمات پنجگانه انسدادمون خراب بشد کان لازمه هو رجوع الى العلم او العلمی زن معتبر او الاحتیاط او البراءه او غیره ما على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فی اختلال المقدمات على ما ستتلع على حقیقت الحال. در آینده وقتی مقدمات انسدادو بگیم، میگیم مقابل هر مقدمه ای چه مبنای اصولی و چه قاعده ای قرار میگیره، ای طور نیست که سریع الا و لابد صفر و یکی بریم سراغ مسئله ترجیح مرجوح و راجع. مرجوح و راجع نتیجه بحث ارتداده، وقتی بحث ما به پایان برسه و ما واقعا منحصر بشیم به این که یا مرجوح رو بگیریم یا راجح رو بگیریم، بله اونجا عقل حکم میکنه به این که راجح رو بگیریم، تازه بعدا باید بحث کنیم اینجا این حکم کاشف از حکم شارعه یا صرفا یه حکم عقله، به قول شما حکومته یا کشف تو باب انسداد. سیعتی انشاءالله و دو وجه بعدی ما برنامه در استدلال صحبت خواهیم کرد. تمام شد. الا هنا تم الکلام در مورد وجه ثانی. بریم وجه ثالث. وجه ثالث رو مرحوم سید طباطبایی استاد الاستاد شیخ، یعنی شیخ شاگرد سید محمد مجاهد صاحب مناهل، که صاحب مناهل شاگرد سید علی طباطبایی صاحب ریاض و پسر او، بله، سید طباطبایی باز استدلالی کرده که الان بگم تا جواب رو هم عرض کنم. سید طباطبایی گفته آقا بسم الله الرحمن الرحیم، لا ریبه که ما علم اجمالی داریم به وجود محرمات کثیره بین این مشتبهات، یعنی علم اجمالی داریم که اطراف این شکوک خیلی از موارد تکالیف الزامی وجود داره. بعدش هم گفته خب وقتی موارد تکالیف الزامی مورد علم اجمالیه، ما باید احتیاط کنیم. احتیاطمون هم به چیه؟ به ما یحتمل الوجوب، ما یحتمل الحکم الالزامی، ما یحتمل الحرمه، باید او رو امتثال کنیم. نه اینکه فقط مزنون، ولو کان موهوما، احتمال ادنا احتمال. یادتونه قاعده میگفت وقتی ضرر خطیر احتمالش هم که کم باشه منجز تکلیفه. اینجا ما باید ولو به 1% احتمال تکلیف باید انجام بدیم. خب حالا پس قاعده عقلی اینه، ثم عقلی حکم دومی داره، میگه اما اگه قرار باشه که ما بخاطر ضرر خطیر ولو موهومات هم بخوایم احتیاط کنیم، این عسر شدیدی به وجود میاره و حرج شدیدی و دین رو به هم میریزه. بخاطر اینکه اگه طرف، خب اینم قاعده دوم عقل، اینا با هم در کنار هم قرار میگیرن، چون باید هم احتیاط کنیم، چون دفع ضرر محتمله، چون علم اجمالی داریم الاشتغال الیقینی، اون طرفم نفی حرج داریم، باید عمل به احتیاط کنیم در جایی که عسر و حرجش کمه، عسر و حرج پیش نمیاد. او کجاست؟ مزنونات، مشکوکات و موهومات رو دیگه احتیاط نمی کنیم که جمع بین القاعدتین کرده باشیم. تمام شد. مرحوم آقای آخون جواب میده، میگه جناب آقای سید طباطبایی، شما در واقع دو تا از مقدمات پنجگانه استدلال رو داری میگی، تازه یه مقدمه رو کامل شرکت دادی، یه مقدمه رو ناقص شرکت دادی. استدلال 5 تا مقدمه داره که شما در واقع تو این استدلالتون مقدمه ثانیه استدلال رو استفاده کردی. ببخشید، مقدمه اولا رو استفاده کردی که علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، اونم تکالیف فعلی. دوستان چون قبلا خونده که تکلیف انشاءه باشه که با حسیت زاجریت نداره، علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی در شریعت داریم. مقدمه خدمت شما عرض کنم، چهارم انسدادم فل جمله استفاده کردید، بقیه مقدمات چم استفاده نکردید. پس این استدلال شما اگر میخواد تام باشه، ما باید سایر مقدمات انسدادم بهش اضافه کنیم و میشه دلیل انسداد، میشه وجه بعدیمون، دیگه خودش دلیل مستقلی نیست. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الثالث و ما عن السید طباطبایی رحمه الله تعالی قدس الله نفسه صاحب ریاض، مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه الشریف، خودم ازشون شنیدم خیلی به ریاض عنایت داشتن، من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیرت بین المشتبهات، محرمات و واجبات زیادی در بین مشتبهات بخشن، یعنی علم اجمالی به وجود وقتی واجب و محرم میگه یعنی تکلیف فعلی، چون تکلیف انشائی باشه که ذمه رو مشغول نمی کنه، معلومش هم مشغول نمی کنه، فکیف معلوم تفصیلیش ذمه رو مشغول نمی کنه، فکیف به اجمالی یا بلنش. علم اجماعی داریم به وجود تکالیف فعلیه در بین اطراف مشتبه. اطراف علم اجماعی میشن کل مشتبه الحکم ها، در درون اینها قطعا تکالیف کثیره‌ای وجود داره. خب این مقدمه اول. و مختزا ذالک وجوب الاحتیاط بالاتیان به کل ما یحتمل الوجوب. آقا مختزا ذالک چرا دفع ضرر محتمل واجب اون عقله؟ بلکه وقتی ضرر خطیره، ضرر خطیره محتمل وقتی بزرگه، احتمال ولو کم باشه هم عقل حکم دفع میکنه. رضا میگه ولو کانل احتمال و ولو کانل محتمل الوجوب موهومن، احتمال در حد وهمه، وهم زیر 50%، یادتون منطق زیر 50 میشه وهم، 50% میشه شک، بالای 50 تا 100 میشه ظن، او آخر آخرش هم بهش میگفتن اصولیین اطمینان، بالاش هم که 100% میشه قطع، میگه ولو وهمم باشه، چون محتمل التکلیفه، چون محتمل العقوبت الاخرویه است، ما باید احتیاط کنیم. خب مقتضا ذلك وجوب الاحتیاط، احتیاط به چیه؟ بالاتیان به کل ما یحتمل الوجوب ولو موهوما، ای طرفم و ترک ما یحتمل الحرمه باز کذالک ولو کان موهوما، 1% احتمال، چون تکلیف مولویته. خب این قاعده عقل احتیاط. ولیکن مقتضا، آقا چرا من احتیاط رو نقلی معنا نکردم؟ الان جلوتر میگه خودش، ولیکن مقتضا قاعده نفی الحرج عدم وجوب ذالکه کلهی، آقا همه موهومات و مشکوکات و مزنونات لازم الاحتیاط بشن، عسر پیش میاد، لأنه عسر اکید و حرج شدید. خب حالا بخواییم جمع بین القاعدتین کنیم، ای طرف احتیاط، ای طرف نفی حرج، فمقتضى الجمع بین قاعدتی الاحتیاط و نفی و انتفاء الحرج که انده رفته تو مقام عقل که ای دوتا میخواد جمع بین القاعدتین کنه، چکار کنیم؟ العمل بالاحتیاط در جایی که عسر و حرج منتفیه، کجا؟ فی المزنونات، دون المشکوکات و الموهومات. خب حالا آقا ان قلت مشکوکات و موهومات، بالاخره توشون احتماله، میگه آقا اجماع داریم که در این موارد احتیاط لازم نیست، لان الجمع علا غیر حاضل وجه، حاضل وجه چی بود؟ مزنونات رو بدیم به احتیاط، مشکوکات و موهومات رو بدیم به نفی حرج و رفع تکلیف. اگر غیر این طریق جمع داشتیم که چی باشه؟ به اخراج بعض المزنونات، ادخال بعض المشکوکات و موهومات، بگیم بعضی از مزنونات رو احتیاط نکنیم بدیم به نفی حرج، ای طرف بعضی از مشکوکات و موهومات رو بدیم به خدمت شما عرض کنم تکلیف، این رو چه کار کنیم؟ میفرماید که این باطل الاجماع. پس آقا یه دلیل نقلی هم اجماع هم اومد، میگه شارع گفته این در این موارد احتیاط لازم نیست. خب الهنا تم الکلام، فتحصل جناب سید ریاض، نتیجه گرفت ما مزنونات رو احتیاط کنیم از باب علم اجمالی به تکالیف فعلیه در اطراف مشتبهات، از اون طرف مشکوکات و موهومات هم بدیم به نفی حرج، معید این شاهد جمعمون هم اجماعه. این خیلی قشنگ فقهی، عقل و نقل و اجماع با هم جمع کرد تمام شد. آخون یعقول، بازم هم این جواب جوابی است که شیخ اعظم دادن به این طریق، ولا یخفا ما فیه من القدح والفساد، اشتباه این حرف، اشکال داره. چرا؟ فانه این استدلال در واقع بعض مقدمات دلیل الانسداده، ایشون از بین مقدمات پنجگانه از دوتاش یکی کامل و یکی ناقص استفاده کرده. حالا من شرح نمیدم چون الان تو وجبت میخوایم خود مقدمات انسداد بخونیم. ولا یکاد و ینتج بدون سایر مقدمات، دلیل انسداد بدون سایر مقدمات نتیجه نمیده، این دوتا مقدمه به تنهای عقیمه. آقا چرا؟ سیعتی الان اصل موضوع سیعتی. و معه اگرم قرار شد ما زم و بعض الاخر من المقدمات کنیم و مقدمات پنجگانه رو بیاریم، دیگه لا یکون دلیلا آخر غیر دلیل الانسداد بل زاکت دلیل، در واقع سید طباطبایی داره اشاره میکنه به دلیل انسداد. بله اینم تمام، پدر بزرگ علمی شیخ اعظم سید طباطبایی، یعنی مرحوم شیخ اعظم شاگرد سید محمد مجاهد صاحب مناهل، که او شاگرد سید ریاض صاحب، یعنی سید علی طباطبایی صاحب ریاض، سید علی طباطبایی اگر درست ذهنم باشه فکر میکنم حدود 1232 قمری رحمت خدا رفتن. بله شیخ هم به نظرم 1255 قمری رحمت خدا رفتن فکر میکنم، الان بیاد یه چیزی یادم اومد اینطوری فکر کنم، رحمت الله علیهم اجمعین. آقای بهجت علی الله مقام عرض کردم به ریاض خیلی عنایت داشتن، یکی به ریاض، خودم ازشون شنیدم ریاض رو، یکی هم به کشف اللسان فاضل هندی، اونم خیلی عنایت داشتن به جواهر که دیگه فی اعلا ذروت العنایه بود. بله فکر میکنم یک جلد یا یک جلد و نیم جای حدودا جواهر، ما محضر آقای بهجت رضوان الله علیه کلاس رفتیم، کنم جلد 17 بود و بله 16 و 17 بود یا 17 و 18 اگر الان یادم نیست عددش. بله رحمت الله علیه رحمتا واسعه کتاب الحج بود. بله یک جلد خورده ای. بله و در رتبه بعد به مسالک هم خیلی عنایت داشتن و خودشون نقل میکردن که سیده که مرحوم جواهر علی الله مقامه الشریف مرحوم نجفی رضوان الله تعالی علیه اگر مسالک مطالعه نمیکرد دست به قلم نمیشد، حتما مسالک و کشف اللسان رو میدیدن بعدن دست به قلم میشدن. این هم ایشون تعبیر میکردن، خاطرم هست. بله خب تمام شد. بله تو ذهنم اینه که ابدا عنایتی به نجعه شرح لمعه هم نداشتن، چون یادم یه چیزی یادم ازشون یه سوالی کردم همینطوری، بعد با یه حالت اکراهی عنایت نداشتن. اما بالعکس من خاطرم هست وقتی که میخواستم خوزستان بیام، مثلا میومدم قم بعد برمیگشتم، حاج آقا میفرمودن که به آقای عاشق محمد کرمی سلام ما رو برسونید. آقای کرمی از مراجع تقلید اعراب خوزستان بودن که سال 1381 فکر میکنم رحمت خدا رفت، 1381 شمسی فکر کنم یا دو یادم نیست، و رهبری معظم مقام معظم رهبری روحی له الفدا تعالی الله بقاءه و عمره، ایشون پیام فرستادن برای آقای کرمی با عنوان آیت الله و مرجعیت، چون مرجع خیلی از عربهای خوزستان بودن. مرحوم آقای کرمی هم بعدن یه روز از مرحوم آقای بهجت سوال کردم، گفتن که ما با هم درس آقای بروجردی شرکت میکردیم. آره اینطور در واقع داشتن. یعنی بعد حالا چرا این رو عرض کردم چی شد، حالا من الکلام یا جرال کلامی خاطرات رو گفتم، مهمش برام خاطرات نبود، البته ذکر الاولیاء رحمت الله علیهم اجمعین عند ذکر الاحباب بله واقعا تنزل البرکات. لکن مرحوم آقای کرم خیلی معقول بود، حواشی داره ایشون بر حاشیه ملا عبدالله به اسم حاشیه محمد علی. الان تو این حواشی ملا عبدالله نگاه کنید، حاشیه محمد علی یه شرحی داره بر کفایی خیلی عقلی، اصلا کلن ایشون عقلگرا بود، فیلسوف بود. بله اخوی هم داشتن که الان هم در اهواز، ایشون هم اخویش هم فیلسوف، خیلی عارف مشرب، خیلی زاهد و اهل معنا و خیلی هم فیلسوف، یعنی اهل خانواده معقولی بودن. این رفاقت مرحوم آقای بهجت با مرحوم آقای کرمی هم حالا تو مباحث الاصول آقای بهجت، من استصحاب رو هم درس آقای بهجت، اونم خیلی آقای بهجت کلا معقول بودن رضوان الله علیه، یعنی متأثر از محقق اصفهانی، خیلی متفکرانه و معقول. و وقتی هم من خب من بچه خوزستان بودم دیگه، من مثلا سوال کردم از نجعه شیخ محمد تقی شوشتری صاحب مقابیس، دیدم عنایتی نکردن. بعد که من میخوام بیام میگن با آقای کرم، دیدم انگار اصلا کلا ذوق به سمت بله اهل العقل فی القوم نه اهل الاخبار و روایات. رضوان خدا بر او و رضوان خدا بر تمام اولیاء صالحینش. ان شاء الله همه ما هم بتونیم خوشه چین خرمن این اولیاء الهی، این بزرگانی که همشون خدمت به شریعت غرا کردن، به دین محمد مصطفی و علی مرتضی سلام الله علیه ما کردن، ما هم بتونیم یکم زهد به خرج بدیم تو این دنیای بی پدر، این راه اینا رو بریم ان شاء الله. ولا یکاد ینتج بدون سایر مقدماتهی، بدون انسداد، بدون بقیه مقدمات، دلیل عقیمه و مع اون سایر مقدمات که لا یکا یکون دلیلا آخر، دیگه ما دلیل جدید نداریم، بل ذاکت دلیل. خب تمام شد الهونا وجه سوم هم تمام، بریم وجه چهارم که انسداد. دوستان عزیز ببینید من برای شما از انسداد صغیر شروع کردم، بعد اومدیم تو انسداد کبیر. در واقع عمده بحثی که ما تو این قسمت انسداد داریم، یکی اون ماجرای انحلال علم اجمالی و علم اجمالی صغیر و کبیر بود که با هم خوندیم تو فصل قبل، فصل قبل، و یکی هم تو این فصل الرابع که الان میخوایم بخونیم که دلیل انسداد هست. من مقدمات دلیل انسداد رو یه اشاره ای بکنم، چون آخون میخواد یکی یکی شرحشون بده، یه فهرستی اینجا آخون علی رغم سیرش که تو کفای انکان کل خلیل فکل خلیل مینوش، اینجا اول مقدمات و فهرست میکنه بعد وارد استدلال میشه. خیلی هم دیگه رسیدیم به جای از حساس قصه و صحنه های جدی ماجرا. میخواید اما رو عبارت بخونم چون سخت نیستن، میخواد فهرست رو بگه که بعدا وارد بررسی بشه. فهرست رو بخونیم. الرابع دلیل الانسداده، خب دلیل انسداد چیه؟ و هو مؤلف من مقدمات، این دلیل انسداد تشکیل شده از مقدماتی که یستقل العقل. خب پس انسداد کار کی عزیزان؟ کار عقله. پس انسداد چیه؟ میره تو احکام عقل، میره تو ملازمات عقلیه. ببینید یستقل العقل. حالا دوستان یادتونه تو فصل قبل آخون تعبیر یستقلو به کار برد، یستقلو به کار برد اونجا که میخواست کلام حاجبی و اینا رو بگه، اشکال کبروی صغروی تو بچه اول. بعد نشون داد که یستقلو اعم از ملازمات عقلیه باب حسن و قبحه. گفت فطریات هم میتونن باشن، یادتونه گفت ممکنه کسی تحسین و تقبیه عقلیه این قبول نکنه، اما این از باب فطریات قبول کنه. پس تو تعبیر آقای آخون وقتی آخون میگه یستقلا اعم از ملازمات فی حد نفسه، دقت کنید نکته خیلی مهمی میگم، اون سیستمی که شما یاد گرفتید مال اصول الفقه و آقای اصفهانیه، که وقتی میگیم یستقلا در واقع دست شما درد نکنه، خدا شهیدت کنه و خدا منم شهید کنه با هم، شما برا من دعا کن من برا شما. واقعا دارم میگم لا عاقبت به خیری تو این نمیدونم، ما قصد و قربت تو اینا هست، اما اگه قصد و قربت باشه تو این دنیا کی قصد و قربت کرد که محبت به قصد و قربت باشه؟ باید بریم، باید بریم تا بله عمرمون رفت، جوونیمون رفت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، بحق فاطمه الزهرا سلام الله علیها. خب پس آقا دقت کردید تعبیر یستقل پیش آقای آخون به قرینه عبارتی که تو الوجه الاول گفت اعم از ملازمات عقلیه، یعنی ملازمات هم باز خود این بحثه آقای، ببینید اینطوری بذار حلی بگم، جناب مظفر ملازمات عقلیه که میفرمود اینطوری چید برای ما، یادتون بیاد گفت ما یه حجیت العقل داریم که کبراه، بعد گفت ظاهرا حجیت العقل فقط یه سقرا داره که ملازمات عقلیه است، بعد ملازمات عقلیه یا مستقلات یا غیر مستقلات، مستقلات یه سقرا که حسن و قبح عقلیه. ببینید بعد ما فکر میکردیم اینا بدیهی هن. نه اینا همه نظری هن. ممکنه بگیم حجیت عقل یه سقرا داره اسمش ملازماته، اما ملازمات عقلیه یه مستقله یه غیر مستقله، چون تو کفایه هم خوندید آخون گفت مقدمه واجب جز غیر مستقلاته، زد جز غیر، یعنی آخون حواسش به این سیستم هست، اما ملازمات مستقله عقلیه به قرینه عبارت الوجه الاول تو دعوای با کبرا و حاجبی و دفع ضرر محتمل دیدید که آقای آخون گفت دفع ضرر محتمل ثابته ولو حسن و قبح عقلی رو کسی نفهمه. این یعنی چی؟ یعنی سقرای ملازمات مستقله عقلیه منحصر به حسن و قبح عقلی نیست، سقرای دیگه هم داره. حالا چرا دارم تأکید میکنم؟ اول باب حجج هم براتون گفتم، گفتم انسداد یه بار از باب ملازمات کشف از حکم شارع میکنه، یه بار از باب حکومت حجته ولی کشف از حکم شارع نمیکنه. چرا دارم این رو تأکید میکنم عزیزانم بزرگوارانم تاج سرهام؟ بعدن انشاءالله وقتی رسیدیم به مسئله کشف و حکومت باید ببینیم حکومته حسن و قبح نیست اما ملازماته، یا حسن و قبح نیست ملازمات هم نیست اما سقرای حجیت عقله. یعنی ببینیم این تکثری که داره تو سقراها درست میشه. ببینید جناب مظفر یه خط رفت تا بالا، خطش چی بود؟ از پایین به بالا بگیم حجیت عقل یه سقرا داره ملازمات، غیر مستقلشو ول کن، ملازمات مستقله یه سقرا داره حسن و قبح عقلی. آخوند الان تو الوجه الاول بهمون نشون داد که ملازمات مستقله تعبیر میکنن یستقل العقل، اما نشون داد یستقل العقل منحصره به حسن و قبح عقلی نیست و مصداق غیر حسن و قبح عقلیش هم دفع ضرر محتمله. اینو نشون داد. حالا ما ببینیم انسداد علل حکومه، ببینید علل کشف میره تو باب ملازمات، ببینیم چه جوری میره، اما انسداد علل حکومه تو ملازمات اما حسن قبح نیست، یا انسداد علل حکومه اصلا ملازمات نیست. کما این که علل کشف
ملازمات است حسن و قبح نیست یا ملازمات است و حسن و قبح هم هست.
اینجاست که میفهمیم ما اصلا مثل اینکه تو کتابای قبلی عقل رو نشناختیم. ما عقل و منحصر توی یه لاین محدودی مثل مزفر علی الله مقامه میدونستیم، بعدا میگفتیم صبرا نداره تو فقه، از کفای رسائل درست نخوندنمون بوده است. ببینید حالا و هو این دلیل انصداد مؤلف من مقدمات، که این مقدمات این چنین صفت دارن، یستقل العقل مع تحقق این مقدمات. خب عقل مستقل به حکم است، به چی؟ به کفایت الاطاعت الظنیه. ببین میگه یستقل، بعد میگه حکومتن او کشفن علا ما تعرف. حکومتن او کشفن یعنی جزو مستقلات است حکومتن، یا جزو مستقلات است کشفن. تمام شد. خب مستقلات غیر ملازمات. ببینیم این تعابیر چجور داره به کار میره. ولا یکادو، اگر ما وجه اول نخونده بودیم راحت مثل اصول فقه معنا میکردیم، اما چون وجه اول خوندیم سخت شد. ولا یکادو یستقل العقل، امکان ندارد عقل مستقل باشد به بها به این حجیت کذاییه. لا یکادو یستقل بها بدون این مقدمات خمسه. لا یکاد یستقل العقل بها به این اطاعت ظنیه بدونها، بدون المقدمات. و هی این مقدمات خمسون، پنج تا مقدمن. اولا اولین مقدمه، همون مقدمه اولی که از دلیل از انحلال کبیر خوند، از علم اجمالی کبیر میخوندیم، انه یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه فی الشریعه. آقا قید فعلیت برای چی اومد؟ گفتم چون تکلیف انشائی لیسه به تکلیف. یادش بخیر شیخ اعظم در براءت نشون گفت که یه تعبیری به کار برد، گفت بناعن علی ما سمینا حکم الانشائی حکمن. گفت اصلا ممکنه ما بگیم حکم انشائی حکمم نیست، کلمه حکم اشتباهی براش به کار رفته. حالا حکمه اما قطعا با عصیت زاجریت نداره. اینجا شیخ و آخون با هم یکی هست. خب مقدمه دوم، قد انسد علینا باب العلم والعلمی الى کثیر منها. جلسه اول انسداد این انسداد علم و علمی من توضیح دادم، بازم انشاءالله سر مقدمه دوم توضیح میدیم. ثالث و هم مقدمه سوم، لا یجوز لنا احمال التکالیف الفعلیه و عدم التعرض لامتصال التکالیف الفعلیه. اصلا تکلیف فعلیت داره، باعثیت زاجریت داره، ما نمیتونیم اهمالشون کنیم، ازشون عدول کنیم. ولو باب علم و علمی بسته است، ما حق عبور از تکالیف نداریم. رابعت ها، خب حالا که راه عبور نداریم پس احتیاط کنیم. میگه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا، احتیاط واجب نیست، نخیر، بل لا یجوز فی الجمله، اینکه جای حرام احتیاط کنیم. سیعتی توضیح میدیم. خب حالا اگر احتیاط نکنیم پس بریم سر همه اون تکالیفمون رو از باب اصل عملی حل کنیم. آقا اصول عملیه یادتون حصر عقلی دارن، تمام اتفاقات عالم منحصر به اصول عملیه میشن. بریم سراغ اصول عملیه، با اصول عملیه تکلیفمون رو حل کنیم. چون او طرف به قول شما تکالیف فعلیه داریم، از این طرف باب علم و علمی مسدوده، بریم سراغ اصول عملیه. میگه انشاءالله سیعتی که لا یجوز الرجوع الى الاصل، اصل عملی فی المسئله من استصحاب و تخییر و براعت و احتیاط. اینم راه نداریم. میگه خب باشه بریم سراغ یه عالم انفتاحی، آقا شیخ طوسی در زمان انفتاح باب علمه، ما مقلد شیخ طوسی بشیم. میگه نه، ولا یجوز الرجوع الى فتوى العالم به حکم المسئله، اونی که عالم به حکم مسئله از باب انفتاح ما نمیتونیم بهش رجوع کنیم. خب اگر این مقدمه چهارم تمام شد، پس مقدمه چهارم گفت نه اصل عملی، نه احتیاط، نه تقلید از انفتاحی. مقدمه پنجم خامستها، انه حالا همون کبرایی که توی وجه ثانی اومد، کان ترجیح المرجوع علی الراجح قبیحا، کان قبیحا، چی؟ ترجیح مرجوع علی الراجح. پس ما حالا که ببینید ابالا بچین، تکلیف فعلی داریم، باب علم و علمی مسدوده، بی خیال تکالیف هم نمیتونیم بشیم، حق احتیاط یا رجوع به اصل عملی یا تقلید عالم انفتاحی از اعلام صدر اول هم نداریم.
خب پس چه کار کنیم؟ باید بریم تحری کنیم، تحصیل و ظن کنیم. وقتی تحصیل و ظن کردیم، حالا به زن عمل کنیم یا به طرف مقابل زن؟ میگه طرف مقابل زن مرجوحه، ترجیح مرجوح قبیحه، پس باید عمل به زن کنیم. اینجا یستقل العقل حین اذن بلزوم الاطاعت الزنیه لتلک التکالیف المعلومت اجمالا. مقدمه اولا، اگر ما به زن عمل نکنیم و الا اگر نریم سراغ اطاعت زنی، لازمه بعد انسداد باب العلم و العلمیه بها، لازم میاد وقتی باب علم و علمی مسدوده، علم یعنی قطع، علمی زن معتبر، وقتی راه مسدوده، اما اهمال علمی یا اشیاء نسبت خوندی تو اصول فقه دیگه، اما اهمال التکالیف که محاله، و اما لزوم الاحتیاط فی اطرافها که قبیحه لا یجوز، و اما الرجوع الى الاصل الجاری فی کل مسئله مع قطع النظر عن العلم بها که اینم لا یجوز، او التقلید فی المسئله اینم لا یجوز، او الاکتفاء بالاطاعه الشکیه او الوهمیه مع التمکن من الظنیه که اینم ترجیح مرجوع و قبیحه، و الفرض و بطلان کل واحد منها در این مقدمات پنجگانه. مقدمه اول بیس و میسازه، ثانی و ثالث و رابع و خامس هم بقیه فروض و باطل میکنن. نوبت میرسه به اطاعت زنیه. حالا ما باید یکی یکی این مقدمات رو شرح و اثبات کنیم. میذاریم جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.